ما هر چقدر که بتونیم این حد نیاز و از حد خواستمون فاصلش رو کمتر کنیم خوشبخت‌تریم. همش دارم به این موضوع فکر میکنم که من فردا نیستم. به هر حال داریم زندگی میکنیم و هر چقدر که این زندگی سیاه‌تر باشه به خودمون بیشتر سخت میگذره. برخلاف اینکه خیلی امیدوارم، مرگ اندیشم به این معنی که واقعا مطمئنم که الان از اینجا برم بیرون شاید بمیرم. هر چقدر که در واقع من حسرت اون یه چیزیو که ندارم و داشته باشم، در واقع بیشتر خودم اذیت میشم. واقعا تو اون لحظه مطمئن بودم منو میکشن. دیپلوپیا.
جهان امروز ما بیش از هر زمان دیگری تشنه و دلبسته به مفهوم امید است. امید نه در هیئت رویایی دور و دراز، بلکه به مثابه نیروی زنده و جاری در جریان زیستن که مانع سایه سنگین مرگ است. امید در معنای امری آگاهی بخش برای درک محدود بودن فرصتهای زیستن. امید در معنای نیروی محرکی برای هر لحظه و هر آن ساختن، پی کاشتن بذری نو برای آینده‌ای روشن بودن، گویا برای ماندن و برای داشتن زیستی با کیفیت چاره‌ای نیست جز باور به این مهم که پذیرش فناپذیری ما را به شتاب در عمل فرا می‌خواند و امید مسیر را روشن می کند. این گفتگو به میزبانی خانم آنی خاچکیان در دفتر سایت وینش ضبط شده. وینش سایت تخصصی معرفی و نقد کتابه. تحریریه و نویسندگان وینش تلاش می کنند کتابهای تازه منتشر شده در زمینه‌ها و ژانرهای مختلف رو مورد توجه قرار بدن و از موضع یک ناظر مستقل به معرفی کتاب بپردازند تا به روند کتابخوانی و رشد مطالعه در ایران کمکی کرده باشند. من رضا فضل‌الله نژاد در این شماره از دیپلوپیا با پژمان موسوی گفتگو کردم.
تو از کی داری کار روزنامه نگاری میکنی؟
من از 81.
و میدونستی که میخوای این کار رو بکنی؟
آره، من این سال که بر کنکور میخوندم 79 فکر میکنم.
سمنانی هستی؟
سمنانی، همونجا که میگم وجود نداره. من سال 79 که در واقع کنکور میخوندم تو اتاق روزنامه رو میذاشتم لای کتاب، رای این کتابی که مثلا داشتم درس میخوندم و روزنامه میخوندم و مامانم بعدن گفت که من میفهمیدم تو درس نمیخونی، میدیدم ولی به رود نمیآوردم. شاید روزی 10 تا 14 تا روزنامه میکردم قبل اون توقف فلهی. روزنامه صبح، روزنامه عصر، مثلا میرفتم وای میستادم آفتاب امروز که مال عصره برسه.
پولدار بودی پس؟
نه خیلی ارزون بود، فکر کنم 10 تومن 12 تومن 20 تومن حد اکثری نبود. اینو جمعش
ببین،
مثلا
ببین مثلا چه میدونم یه صبح امروز و یه جامعه و یه نشاط و یه وقایع اتفاق اینا رو همه رو با هم میگرفتیم بعد 100 تومن در روز میدادیم.
آره واقعا من همه پولمو خرج روزنامه، واقعا روزنامه، حتی کتابم روزنامه میکردم.
یادم حتی صبح امروز گاهی دو نوبت چاپ میشد. یادته صبح و آره صبح
و عصر. بعدش هم آفتاب امروز چون من تقریبا همون صبح امروز بود با برخی از آدمایی که آره. این از اون موقع واقعا من اینجوری دوست داشتم و عاشقش بودم، ولی متاسفانه چون ارتباطات قبول نشدم، یعنی می‌خواستم بیام علامه ارتباطات رو این روزنامه‌نگاری بخونم نشدم. جامعه شناسی در واقع یک رشته پایین‌تری که انتخاب کرده بودم، علوم اجتماعی قبول شدم، ولی فقط تو اونجا کار روزنامه‌نگاری. این از روزی که وارد دانشگاه شدم، من اینکه اصلا روزنامه‌نگاری وارد نشده بودم، یا تو کلاس اونا بودم از روز اول، واقعا روز اول که میگم ماه اول، تا یک سالم بیشتر طول دادم که بیشتر تو دانشگاه باشم، تا پایان سال پنجم هفته نامه در آوردن و هر هفته منتشر شد. این هفته نامه که یه دانشجو غیر روزنامه نگاری داره در میاره بین اونایی که همه ادعای روزنامه نگاری داشتن. و
چی بود اسمش؟
هر 6 ماه توقیف میشد. این اسمش پویش بود، سحر بود، چهاربرگ بود، خیلی بود. یعنی توقیف میشد فرداش یکی دیگه در میآوردن. این 4 سال 5 سال رو در واقع یک نشریه هفتگی در آوردیم و خیلی تاثیرگذار بود. اینه مثلا رئیس دانشکده عوض می‌کردیم، خوابگاه رو همه چیزش رو تکون می‌دادیم. و چون من همزمان دبیر شورای صنفی هم بودم، یعنی اون دیگه خیلی قدرتمند بودیم توی دانشکده. و از همون سال اول دیگه رفتم توی روزنامه‌ها. اول اینجا فکر می‌کنم ابرار اقتصادی بود، فکر می‌کنم. بعد ابتکار بود، بعد دیگه همینطور همه اینا که توقف شده یه دوره یه جایی بودم. از یه دوره ای هم که دیگه اومدم تو بیشتر مجله نگاری، چون من از هم دوره روزنامه نگاری با معناش حداقل با محدودیت که هست تموم شد و من فکر کردم که تو مجله بیشتر و بهتر میشه اون چیزایی که فکر میکنم میشه کار کرد و پی بگیرم، دیگه رفتم تو مجله بیشتر. الان 4-5 سال تجربه دارم.
تو این مدلی که پیش رفتی کی به خودت پرداختی؟ کی به خودت رسیدی؟ یا زندگیت غیر این نبوده؟ چیزی غیر این متصور نبودی برای خودت؟
نه اتفاقا زندگی که میگی من خیلی زود ازدواج کردم، یعنی من 25 سالم بود، یعنی اصلا هیچکی باورش نمیشه الان ما 17 سال ازدواج کردیم.
چرا من باورم میشه؟ چون خودم 19 سالم بود ازدواج کردم.
آره هر کی میبینه مثلا میگه خب مثلا ما ازدواج کردیم مثلا 5 سال 7 سال 8 سال، ولی 17 سال ازدواج کردیم و 23 سالش بود مهراب، من 25 سال. حتی ریشه ازدواجم و مهرابم همین موضوع بود، یعنی من تو اتاق شورای صنفی نشسته بودم، مهراب و یکی از دوستاش هم کلاسیاش اومد و اون موقع بچه‌ها درست فضا خیلی سیاسی بود ولی اینجور هم نبود، یعنی خیلی‌ها بودن که اصلا براشون هیچ مهم نبود. اومدن تو اتاق که می‌خوام عضو شیم، دفتر انجمن اسلامی بودن وقت اومد گفت عضو شیم، من گفتم مثلا آخرین کتابی که خوندی چی بود؟ گفت ما چگونه ما شدیم و زیبا کلام. بعد حالا الان زیبا کلام اینجوری همش بهش فحش میدن،
اون موقع خیلی
خیلی بورس بود. بورس بود. آره و حالا بعد نبود خوب بود. هفته قبلش من با زیبا کلام و عبدی یه سفری رفته بودیم بیجار، بعد من کلی پوز دادم گفتم این کسی که تو دوست داری و هفته پیش تا بیجار با هم رفتیم
مسافرت رفتیم
و اونم خیلی گفت واقعا تو با زیبا کلام رفتی سفر؟ گفتم آره ما دو شب با هم بودیم. بعد دیگه خیلی واسه حال کرد و یه بارم به زیبا کلام اخیرا یعنی همین چند وقت پیش که دیدمش گفتم باعث ازدواج من مهراب فکر کنم تو بودی، چون اون باعث بود که اصلا بحث بین ما شکل بگیره و شروع شه. و چون بابا مهراب هم روزنامه‌نگار بود، روزنامه در می آورد و اول اینه کاملا در تخت جور بود و یعنی اون مدلی که من زندگی می‌کردم یا به قول خودت تو این همه سال زندگی کردیم فقط کسی میتونست درک کنه که خودش تو زندگی قبلیش هم این مجردش هم درک کرده بود، یعنی همه زندگی اونا روزنامه بود.
آره دیگه پدرون هم یه تنه توی شهرشون
نشسته بود، در واقع دوباره همه زندگی شد روزنامه و مجله و روزنامه‌نگاری، برای همین اوکی بود. نه اتفاقا اینجوری نیست، من فکر می‌کنم اول روزنامه‌نگاری عین زندگی بر من به شخصه، با همه سختی‌هاش و با همه حالا مصیبت‌هاش و سانسور و همین داستانی که به هر حال ما داریم، ولی یه چیزی داره که واقعا به نظرم هیچ شغلی نداره، یعنی هیچ شغلی امکانو نمیتونه به من بده که من بشینم با همه آدم‌هایی که دوست دارم، با همه آدم‌هایی که فکر می‌کنم به هر حال آدمای درجه یک این مملکتن، حالا تو هر حوزه‌ای که فکر می‌کنم، چون من خیلی غیر از اینکه حالا همیشه تو حوزه فرهنگی و سیاسی کار کردم، بیشتر فرهنگی، خیلی سال‌ها نشریات داخلی سازمان‌ها و و و داشتم و خب با اونها هم تو حوزه‌های دیگه کار کردم، مثلا سالها نشریه همین شرکت آب و فاضلابی بودم که مثلا الان من تو آب مثلا یه تخصصایی دارم مختاری که مجله‌شو دارم میآوردم تو شرکت‌های صنعتی، مهندسی، پیمانکاری، بانک، همه اینجور چیزا. و روزنامه‌نگاری در واقع این فرصت رو داد که من بتونم میگم یک با آدم‌های خیلی مهمه که فکر می‌کردم، دو با مردم به معنای مخاطب همیشه این ارتباط داشته باشم، نه به معنای اینکه منو بشناسن یا من اونا رو بشناسم، اینا نه، چون اصلا اون موقع اینجوری نبود، مثلا یکی که بشناسته، اون موقع هم مثلا الان بیشتر سلبریتی بازی بود، ما هم که هیچ وقت نبودیم و دوست نداشتیم، ولی کاری که میکردیم واقعا فکر میکردیم که یه کاری داریم میکنیم که احتمالاً برای کشورمون، برای مردممون، برای آیندهمون، برای امید، برای آرزو، برای هر چیزی که فکر میکنیم مهمه و اینو من آدم تو هیچ شغلی حداقل من فکر میکنم نیست مثلا این روز.
آخه پژمان من سوالم اینه از تو، فضای خونه تو و مهراوه چقدر شبیه دفتر تحریری است؟
هیچ
واقعا نیست؟
شبیه
تو به هر حال دو تا آدمی هستین که تو این فضا دارین کار میکنین، احتمالاً عمده مباحث مشترک بین یک زوج روزنامه‌نگار چیزهایی است که دارن تولید میکنن یا بهش فکر میکنن، یا میخوام بگم زندگی انگار بخشیش باید عاری از اون چیزی باشه که کار محسوب میشه. تو اون فضا رو داری؟
آره به هر حال اینقدر فکر میکنم تا یه حدی تونستیم تفکیک کنیم این ماجرا رو، ولی خب فرقش به نظرم میگم روزنامه‌نگاری عین زندگیه با بقیه شغل‌ها اینه که خب روزنامه‌نگاری همون چیزی که ما زندگی میکنیم، اینه اگر فرض کن امروز داریم در مورد جنگ صحبت میکنیم، فرض کن من و مهراب یا من و هر کسی که در واقع به قول خود زیر یک سقف داریم با هم زندگی
هر زوج روزنامه‌نگاری،
خب این چیزیه که در واقع باش مواجهیم، یعنی میریم بیرون بحث جنگ، میام پیش شما بحث جنگ، خب اونجا هم با همین بحث میکنیم، یعنی اصولا چیزی فارغ از زندگی نیست، این اگه بحث آینده است، بحث اینه که چقدر میشه امیدوار بود، بحث اینه که اصلا مجله در بیاریم یا در نیاریم و و و همش در واقع یه چیز زندگیه و اصلا با مکانیکی یا با هیچ شغل دیگه‌ای، برام گفتم هیچ مثل هیچ شغلی نیست، در واقع همون چیزی که زندگی می‌کنیم در واقع همون چیزی که احتمالا ما در موردش حرف میزنیم و همون چیز چیزیه که بهش فکر میکنیم دل مشغولیمونه. ولی به حال برای اینکه دقیق تر بدونی، چون حوزه کاریمون با هم متفاوته، یعنی خب مهراب تو حوزه داستان و ناداستان و در واقع ژانر ادبی فعاله و بیشتر نویسنده است و روزنامه‌نگار به یک معنا، کاری به بهتر بدترش ندارم، اینه اون بیشتر نویسنده است که روز مجله هم منتشر میکنه. ولی من کاملا روزنامه‌نگارم و اساسا نه اون ژانر رو میفهمم، یعنی فروتنی نمیکنم، واقعا نمیفهمم و خیلی تو اون حوزه کاری اون به معنای محتواش صاحب نظر نیستم. تو شکل کار، تو سبک کار، چون مثلا یک لیاتی میزنن، مثلا میگه نظر در مورد این چیه، من بهم میگم ببین جلد بعدیمون خوبه، ما این چیزا حرف میزنیم. ولی اینجور هم نیست که واقعا همش این باشه، برای اینکه میگم تفکیک کردم، خیلی سفر میرم، من خیلی سفری ام، یعنی واقعا هر هفته منو ول کنن دوستا میرم یه جایی، اصلا اینکه تهران بمونم یا هر شهر دیگه که باشم. و اینم به این دلیل نیست که مثلا اینجا جای بدی، نه، سفر رو دوست دارم، حالا چه داخلی چه خارجی، هر چقدر که آدم توانایی داشته باشه. و تونستم واقعا اینا رو تفکیک کنم، سفر به جای خودش باشه، خانواده به جای خودش باشه، خونه ما سمنان بریم، کرمان بریم خونه اونها، و دوستا مخصوصا که نجات دهندن. به نظرم تو این دوره تنها چیزی که مونده رفاقته که میتونه نجات دهنده باشه برای ما. خیلی معاشرت‌های زیاد که اونا اتفاقا خیلی بیشترشون روزنامه‌نگار نیستن به معنی حرفه‌ایش، حتی اکثر علاقه دارن به این حوزه. و نه، به نظرم کاملا همگونه به زندگی.
تو رو به جز روزنامه نگاری که انگار خیلی متصلت کرده به زیستن و زندگی کردن، چه چیز دیگه وصلت میکنه به این جریان؟ چی تو رو وصلت میکنه به زندگی؟
هیچ، خود زندگی،
یعنی یک دغدغه، یک مشغولیتی، یک تمایلی؟
اگه مفهومی بخوام بگم امیده واقعا، اگه بخوام
نه، مستاقی میخوام بشنوم ازت.
مستاقی چیزی جز روزنامه نگاری که منو وصل کنه به زندگی، آدم ها، میگم رفاقت و دوستی. این من خیلی وقت میذارم احتمالا به نظر خودم برای بخش دوستام که فکر میکنم کیفیت دوستیم باشون خوبه، میتونه مهم باشه. حتی دوستی های گذرا، یعنی من خیلی سر میزنم به کتاب فروشی ها، یعنی هر هفته دو سه بار حداقل کتاب فروشی که دوست دارم، چون من اون پاتوقا اونجایی که فکر میکنم جذابه، همین فقط سلام علیک میکنم با بچه ها، اونا مثلا میگن چون مجله اینطوری شد، فلان کتاب جدید اومده، اینو یه کاری روش بکن و و و. این خیلی به دوستی، به این معاشرت ها چه سطحیش چه عمیقش واقعا اهمیت میدم. و جز آدم ها و روزنامه نگاری هیچی واقعا.
شده زمانی برسه که خیلی خسته شده باشی و فکر میکنی که دیگه نمیشه ادامه داد؟
نه، هیچو، تو همیشه میشه ادامه داد. مثلا همین الان که من صحبت میکنم باید فکر کنم من منفی 300 میلیون تو ضررم برای تجربه. ضرر که میگم یعنی پولهایی که خب رفته تو سیستم پخش و توزیع و اینا، ولی خب اینا اصولا چون در واقع زمان داره 4 ماه 5 ماه 7 ماه 3 ماه طول میکشه که در واقع پولای فروش برگرده، همین الان مثلا منفی 300 هم، ولی خب یه شماره دیگه الان دارم در میارم که دوباره 150-200 تومن دیگه میره رو بدهی. و این فقط به لحاظ مالیشه، به لحاظ این همه فشار و اینکه هی میبرن میارن، هی برو دادگاه، هی برو دادسرا، هی برو فلان. مثلا من گوشی ندارم، یعنی گوشیمو گرفتن، همه چیمو پاک کردن، یعنی هیچ چی مال خودم نیست به یک معنا. ولی با وجود همه این چیزا که در ظاهر تلخه، خیلی امیدوارم، خیلی خوشحالم اینجوری و فکر میکنم که هم آینده حتما روشنه. چون مثلا همیشه گفتم از قدیم یک چیزی بود، معروف استاتوسم بود و هست، روز ما فرداست، فردا روشن است بود. اصلا نه شعار به نظرم، نه مثلا خوشبینیه، چون یه وقتی واقعا خوشبینی الکی بدتر از ناامیدیه.
از این مثبت اندیشه ای؟
نه اصلا نیست. خب به نظرم واقعا مثبته، این اصلا مثبت اندیش نیستم مثلا این چیزا رواجناسی زرد. حتی همین الان ما ببینیم، این همین جایی که الان با هم داریم صحبت میکنیم، این خیلی مثبت نسبت به 2 سال پیش که همچین امکانی ما نداشتیم که صحبت کنیم با هم. اینی تو معرفی کتابی که من هر شب مثلا میذارم تو اینستاگرام، بالاش میمیسم که نکبت سانسور، هیچی نتونسته در واقع این شوری که الان تو کتاب خوندن، توی کتاب، توی انتشار کتابای تازه، با همه گیم میگه ناشرا کم مشکل دارن، نویسنده و مترجمه حداقل واقعا شرایط دارن زندگی میکنن، ولی هر ماه داره کتابای به شدت درخشانی منتشر میشه. هر ماه داره واقعا تئاتر خوبی رو صحنه میره، چه مجاز چه غیر مجاز، به شدت کنسرت های خوبی، حالا رسمیاش کمتر، زیرزمینی داره اجرا میشه تو همین شهر، فیلم های خوبی رسمی یا غیر رسمی و بیشتر زیرزمین داره کار میکنه. خب همه تو این شهر سخت دارن کار میکنن و واقعا دارن کار میکنن. واقعا 10 سال پیش اینطور نبود. یعنی ما این تو این 10 سال که همه چی بدتر شده در ظاهر، نه در ظاهر، این واقعا بدتر، آب بدتر شده، برق بدتر شده، گاز بر کیفیت زندگی، همه شاخص ها افت کرده و الان شاید در پایین ترین داستان باشیم، ولی واقعا تو حوزه فرهنگ، تو حوزه هنر مثلا همه چی بهتر شده.
شاید اینطوریه که ماها که تو این ماجرا داریم دست و پا میزنیم، تو این محاق بودنه، توی این تنگنا قرار گرفتنه داره کمک میکنه به این که جور دیگری تماشا بکنیم، جور دیگری ببینیم و برای رسیدن به اون جور دیگر کارهای دیگری بکنیم. همین چیزی که الان گفتی، دو سال پیش شاید این امکان، خود من شاید اگر دو سال پیش بود میخواستم پادکست بسازم، خیلی به اون پروداکشنش فکر میکردم، حتما برم تو استیدیو باشم، نمیدونم صدا بردار آنچنانی، تدوین. الان واقعا این کیسم رو دست میگیرم، زنگ میزنم پژمان، زنگ میزنم مهراوه، زنگ میزنم چهار تا دوست دیگه و میگم که یک فضایی رو بیایید با هم فراهم بکنیم تا گفتگو توش صورت بگیره. اگر تا 5 سال پیش 6 سال پیش اینطوری بود که طرف به تالار رودکی فکر میکرد واسه اجرا، الان واقعا اینطوریه که من میتونم تو زیر زمین خونه فلان دوستم، تو پارکینگ فلان جا، تو چه میدونم فلان باغ بتونم برم یک اجرا داشته باشم. این محاقه، این تنگنایه انگار خودش کمک کرده به اینکه اون امیدی که تو بهش اشاره کردی یه مقدار متبلورتر بشه و به سمتش با سرعت بیشتر حرکت بکنیم.
این بیشتر سطح تکنیکال این که گفتی، یعنی همون محدودیت خلاقیت میآورد، اون در واقع برنزا مستاق اون شعاره که خب سانسور باعث شده که من تو کار خودم، سینماگر تو کار خودش، هر کسی تو کار خودش در واقع اون محدودیت برشه خلاقیت بیاره و اتفاقا نه تنها دور بزنه سانسور رو که یه چیز کاملا درخشان خلق کنه که شاید در ظاهر یک چیزی رعایت کرده، ولی اون کسی که میفهمه واقعا میبینه که واقعا چه اثر درخشانی خلق شده. ولی من اصولا انگیزه این کار رو میگم، این اون چیزی که اصلا داره با هر کیفیتی تولید میشه رو میگم، اصلا که چرا شما پادکست میزنید، چرا من مجله در میارم، چرا فلانی داره فیلم میسازه، چرا فلانی داره تئاتر رو صحنه میبره، چرا هر کسی داره خودش کار میکنه. وقتی اینقدر همه چی بده برای به خود خودت، ما نمیدونیم که امروز از خونه ها میتونیم بیایم یا نه، فردا جنگ میشه یا نه، پس فردا موشک میخوره خونه ها یا نه، یا پس این فردا اصلا آب داریم که زنده باشیم یا نه، ولی تو این شرایط سخت داریم امید میافرینیم. یعنی ما که ظاهرا باید ناامید باشیم، هر کی دو کار خودش داره سعی میکنه یک مثمر ثمر باشه برای خودش، برای اطرافیانش و برای کشورش. و این اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی عجیبه و در این حال خیلی درخشانه. این همین الان ما خیابونا رو ببینیم، یعنی خانوما رو ببینیم، زنا رو ببینیم، دخترا رو ببینیم، خب چقدر تفاوت تو این دو سال فرق کردیم. همین امروز قبل اینکه بیام اینجا من داشتم آرشیو اونا کتاب فروش رو چک میکردم برای یک چیزی رو عکس در بیارم، دیدم اصلا اون موقع چه جوری بود، این آدمایی که الان یه جور دیگه ای هم به لازم مثلا پوشش، اون موقع با اینکه اون موقع هم همین جوری بود اعتقادشون، این تو این دو سال که نظرشون برنگشته، ولی این جسارت، این تغییره اومده واقعا ملموس شده و همه دارن میبینن و همینه که در واقع باعث شده که یه سری عقب نشینی صورت بگیره و این با قدرتشون تونستن یه کاریو ثمر بدن. همین سانسورچی رو خسته کرده، این برای همین هی داره کتاب خوب منتشر میشه دیگه، اون میشه چقدر سانسور کنه، اینقدر کتاب دیگه با همش باید سانسور شه، یه باید کلا سینما رو ببندن، کلا کتابو نذارن چاپ شه، یا اینکه وقتی چاپ میشه انقدر در واقع بچه‌ها قویه، اما بچه‌ها دارن کار میکنن که خود به خود در واقع داره آثار درخشان میاد بیرون. تازه این فارق از اون چیزایی که غیر از سیستم رسمی و غیر از سیستم وزارت ارشاد و سانسور تو هر حوزه‌ایش در واقع داره میاد بیرون که اونا به شدت دیگه درخشان و روشن. بر همینه که میگم وضعیت بهتره.
پژمان این چقدر محدود به شهرهای بزرگ مثل تهرانه؟
نه خیلی، نه حتما که تو تهران نمونش بیشتره، ولی همونطور که من گفتم مثلا تجربه تو اهواز بیشتر از همه جا فروش میره، همونطور هم فکر میکنم، نه که فکر کنم، دیدم و با بچه هاشون ارتباط دارم، واقعا توی بوشهر خیلی الان اصلا خیلی عوض شده. اینه یه شهرهایی که ما همیشه کاشان تصور اون بوده که یک شهر بسته یه سنتیه، الان میری اصلا یه چیزایی ببینی که حیرت میکنی. اینه حتی خود مردم کاشان نوعی رو میگم که همیشه مردم سختی مثلا مشهور بودن، اهل مدارا شدن و فهمیدن که نه، نمیشه دیگه با اون تفکر زندگی کرد. اگه میخوان توریست بیاد، اگه میخوان گردشگر بیاد، اگه بخوان زندگی کنه، به هر حال باید بپذیرن یه چیزایی که شاید تو دلشون نمیپذیرن. این تغییر تقریبا من از الان تو همه شهرها هست، حالا همه شهرها که ما نمیبینیم، ولی فکر میکنم که واقعا محدود به تهران باشه. حتما اونجا تولید آثار هنری، خب همه جا دنیا همینه، شما فرانسه هم بری 90% کارا از پاریس در میاد، از جای دیگه در نمیاد. ولی الان اصفهان به شدت خوبه، رشت خیلی درخشان، این کاره که داره میشه، شیراز همینطور، مشهد، تبریز، حتی شهرهای کوچکتر مثل بوشهر، مثل کرمان و و، یعنی همه جا تقریبا تو یک سطحیه اون حوزه که من میگم، یعنی به لحاظ تئوریک و نظریش و فکریش اومده بالا. به لحاظ تکنیکال حتما مشکل دارن، ضعف دارن، سالن خوب ندارن، اجرا کنن بچه‌هاش هزار تا مشکل دارن، ولی اون انگیزه، اون امیده، اون که یه کاری بکنی، هر کسی واقعا با کوچکترین امکانات داره کار میکنه، واقعا داره کار میکنه.
میخوام از تو بپرسم، به عنوان کسی که با این تحولات این مدلی به شکل محسوس و ملموس در ارتباطی، نسل بعدی ما، اینهایی که خیلی طعم مبارزه رو نچشیدن، زیست اینها بعد ما چجوری خواهد بود؟ یعنی اونها هم میتونن برای معنا بخشی به زندگیشون جایی رو برای مبارزه داشته باشن؟
من اتفاقا برخلاف خیلی از آدمایی که اگه مشخصا در مورد نسل زد یا نسل بعد از زد صحبت کنیم، به نظرم اونا به شدت درخشانن. یعنی به هر حال ما درست یک چیزای رو شونه ما، یعنی همینطوره که گفتی، یعنی الان در ظاهر این شده که مثلا نسل زد پیشروه، نسل زد داره همه تحولات رو رقم میزنه که هست واقعا، ولی خب رو شونه های کسایی که در واقع شاید خیلی دیده نمیشن چون در زمان خودشون نتونست مثمر ثمر باشه، ولی اونا رو شونه اونا ایستادن و اونا دارن کار میکنن. ولی نسل زد، یعنی نسلی که بعد از ما، به شدت درخشان. من فکر میکنم شاید خیلی‌ها میگن بابا اینا که نه کتاب میخونن، مثلا فیلم درست میبینن، موسیقی‌هاشون کمه آشغال گوش میدن، ادبیاتشون رو ببین، این چیزایی که الان مود و بین خودشون حرف میزنن، و در ظاهر شاید ناامید کننده باشه، ولی به نظر من اصلا اینطور نیست. یعنی به شدت درخشانن، یعنی نسل زد، و اون چیزی که ما میخواستیم مثلا با کتاب بهش برسیم، با به قول تو مبارزه ها رو تو هر شکلش بهش برسیم، اونا دارن زندگی میکنن اونو. یعنی لازم نیست که طرف کتاب خونده باشه، اون داره همون چیزی که من با کتاب بهش رسیدم، یعنی من روزنامه خوندم مثلا فهمیدم مدارا خوبه، نمیدونم جامعه مدنی خوبه، آزادی خوبه، احترام تفکر دیگری خوبه، هر چیزی حق پوشش متفاوت خوبه، اون خب یه جور دیگه رسیده بهش، ولی رسیده بهش. این حالا گوشی موبایل، ماهواره است، تلفن هوشمند، چه می‌دونم هر چیزی که هست، و مهم‌تر از اون نسل قبلی که در واقع گفتم روشونه‌اش بزرگ شده، اون داره آرزوهای ما رو زندگی می‌کنه، خب، و جسارت داره. این نیست که اونم راحت باشین، این کسی که الان میبینی بچه هایی که از این نسل و خیلی در واقع تو عرصه‌های مختلف زندگی آزادن، این نه به معنی بیمبالاتیه، نه به معنی چه میدونم یلگی و رها بودنشون، نه، اونا واقعا با جرأت و جسارت و واقعا نمیترسن تو خیلی از موارد. این من فکر میکنم حالا ماها درست یه کارایی کردیم، ولی واقعا ما اصلا زندگی نکردیم به یک معنی اون موقعی که تو سن اینا بودیم. اینا من یادم میاد قبل 18 سالگی مثلا من چی کار میکردم؟ واقعا هیچ کاری نمیکردم، این جز اینکه روزنامه بخونم احتمالا، تازه من بودم که میخونم، خیلی همون هم نمیخوندن، نه به من اون معنا سینمایی بود، نه به اون معنا تئاتر که اصلا مثلا تو شهرستان و حتی اقل صحبت میکنم، تو تهران هم همینطور به اون شکل نبود، نه تعداد عناوین کتاب مثل الان بود، میرفتم تو کوچه مثلا بازی میکردیم، نه خونه مام بزرگی بود میرفتیم، این اصلا فرصتی برای یک زندگی متفاوت نداشتیم، نه سفر به معنای امروز بود. این الان من اراده میکنم مثلا الان اینجا نشستم، شب شمالم یا شب نمیرم میرم اصفهان، اون موقع برای اینکه بخوایم بابا رو راضی کنیم که مثلا بریم خونه عموم اصفهان، واقعا ما 6 ماه روش کار میکردیم که مثلا عید بریم اصفهان،
3-4 ماه کار میکردیم رو بابامون که آقا اگر بشه این عید چه میدونم بریم یه سر تبریز برگردیم، بعد تازه ممکن بود لحظه آخر وتو بشه و همه چی بره هوا. الان واقعا این مدلی نیست.
نه این واقعا فکر میکنم چرا مثلا اینقدر بابامون سخت میکرد، مثلا سفر بود تازه میرفتیم خونه کسی، یعنی نه اینکه بریم
چرا واقعا اینطوری بودن.
خب همینطور که نسل داره در واقع الان هنوزم اونجوری هم نه، یعنی هنوزم آره من به بابا میگم بیا تهران، میگم حالا بیام چیکار کنم، این همه راه، کدوم همه راه، مثلا 2 ساعت راهه. خب یا اون موقع من مام بزرگم اینا بهشهر بودن و هستن، مثلا سمنان تا بهشهر واقعا 3.5 ساعت راه بود، این اصلا هیچ چی نیست، واقعا اصلا شوخیه، پروستی بود ما بخوایم بریم بهشهر، حالا چه تابستون چه زمستون، باید تبار نه الان برف، الان گدوک، نه سر می‌خوریم، هر دفعه یه بهانه می آورد که نریم، یا ما تنها میرفتیم یا نمیرفتیم، خیلی کم میرفتیم. پس اونجا جایی بود که ما مقصد جایی بودیم، نه میخواستیم خرج کنیم، نه میخواستیم هتل خاصی بریم،
خونه خودمون بود.
خونه خودمون، اینه خونه دیگه، از خونه به خونه میشدیم. برای همین من خودم تنها میرفتم، اینه اساسا تنها میرفتم به شهر یا خونه مامازوگم، حتی تو خود سمنان پیاده را میفتدم میرم که مثلا شب بالا پشت عمرم بخوام مثلا با مامازوگ رو سخت کاگلیش. ولی الان فهم کنم ما الان حرف میزنیم دو ساعت دیگه لب آب نشستیم، شب باز برگشتیم تهران، این اصلا اینقدر برای اون پروسه غریبی نیست. خب بخشش به خاطر واقعا سالهای سختی بود که اونا توی زندگی میکردن. به هر حال ما نسلی هستیم که تو جنگ به دنیا اومدیم، پدر مادر ما رو تو جنگ بزرگ کردن، حداقل بچهای داعش هستی. بعدش با همه اون محدودیت‌ها، خب اونا هم واقعا نه دل خوشی داشتن نه به معنای واقعی زندگی کردن. حالا غیر از سالهای محدودی که در واقع قبل از انقلاب ممکنه زندگی کرده باشن، زندگی نکردن به اون معنا. یعنی اونا حتی از ما هم سوخته‌ترن، یعنی تا بزرگ شدن مثلا انقلاب شد، بعدم که اینجور الانم که در واقع ممکنه تحولاتی اتفاق بیفته و افتاده، خب اونا دیگه به سنی رسیدن که خیلی اون تحول روشون این نمیتونن در واقع ازش کام بگیرن. میخوام بگم که خیلی به این اعتبار بچه‌هایی که الان هستن و این نسلی که الان هستن، نمیخوام بگم مثلا باید قدر بدونن این دوره رو، خب به هر حال روزگار عوض شده و طبق این شرایط باید زندگی کرد، ولی میگم نباید ارزش کاری که اونا دارن میکنن رو کم کرد، بگیم که اینا با بچه‌ها هستن. این چیه؟ این همه یک لحن تحقیرآمیزی نسبت به این نسل دارن که اینا فقط مثلا همین چیزی که مد شده، اینا میخوان لخشن، اینا فقط براشون حجاب مهمه، اینا فقط براشون مهمه مثلا شب برن با دوست بذارشون مهمونی. این نیست واقعا. اگه باشم عیبی نداره، خب باشه، آره دوست دارم مهمونی، دوست دارم خوش بگذرونم، خب ما نگذرونیم، اونا میخوان بگذرونن. واقعا این که به شوخی ما میگیم ما دستمون رو گاز میگرفتیم میشد ساعت، میگفتیم ساعت چند، واقعا اینطوری بودیم ما. ولی الان خب بچه‌ها الان همه چی دارن، طرف الان همون بزرگ میشه، نه اونی که خیلی متموله، حتی آدم معمولیشم در واقع اپل واچ داره، داره با همون ورزش میکنه، قندش رو اندازه میگیره، داره ضربان قلبش رو میبینه. این اینقدر تکنولوژی کمک کرده به اینکه زندگی بهتری، موسیقی رو داره گوش میده. ما چی گوش میکنیم؟ مثلا اون تاش افتخاری و شجره ناظری گوش میده، بیشتر از این چیزی
نه. نوار کاست بود که خودکار میکردیم توش میچرخوندیم برگرده عقب که باید سختی و فلاکتی یه ترک رو دوباره بشنویم.
نمیگم بد بود، اونم دلخوشیایی داشت، ولی این نگاه نوستالژیکی که الان هست که کاش برمیگشتیم به دوران کودکی، واقعا اینطور نبود. چه دوران کودکی؟ کوچه خاکی، هیچ امکاناتی نبود، هیچ دلخوشی نبود، نه پادکست بود، نه روزنامه بود به اون معنیش. دو تا روزنامه رفت کیهان اطلاعات داشت، اینا یه ابرار درآمد که تازه اونم حکومتی بود، تا خوری روزنامه دیگه یا سلام درآمد. هر کی تو حوزه خودشه. این میخوام بگم واقعا هیچی نبود و اصلا این نگاه گذشته گرا به نظرم خیلی نگاه غلط و شاید احمقانه ایه که ما نسبت به گذشته، البته بخشی از دهه هاش حتما درخشان بوده، ما یک نگاه نوای کاش برمیگشتیم. واو هدایت میگه اون صحنه که شما دارین میبینین، مثلا ما جلو کافه نادری یا هتل نادری ایستادیم عکس میگیریم، نام جیگول داریم، کلا داریم، کروات داریم، پشتش مردم در واقع سل و وبا و فلان و اینا داشتن و داشتن تلف می‌شدن، شما فقط دارین اون لحظه رو نگاه می‌کنین. می‌خوام بگم خیلی واقعا تو گذشته نه افتخاری است نه فضیلتی است و هر چی است امروز و آینده است و حتما آینده بهتره، روشن‌تر از امروزه و اصلا این حکم تاریخ است. اصلا بس این نیست که این ما داریم اینو می‌گیم یا اینجا ایرانه یا نه اینجا اسلام، اصلا اسلام و مسیحیت و این چیزا نداره. حکم تاریخ اینه که برخی روش‌ها دورش تموم میشه، منسوخ میشه، تاریخ مصرفش می‌گذره و به هر حال آینده کی میاد، آینده روشن‌تر در هر حوزه‌ای و این از حکم تاریخ و اصلا نمیشه جلوش ایستاد. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
تو به اعتبار اون چه که گفتی و ازت سراغ دارم، خیلی آدمی هستی که فردا رو داری روشن میبینی و براش یه پکیج خیلی درخشان انگار تصورش میکنی. با این شرایط غم‌آلود و پر از غصه و پر از رنجی که داریم، این چجوری میخواد محقق بشه؟
میگم این اولا امروز من دوباره فردا حرف میزنم و دو این که میگم امروزم به نظرم اونقدر سیاه نیست. و این جز تصمیمای حاکمیتی که الان ما داریم میبینیم و چیزهایی که به مردم مربوط نیست، بخشش به مردم مربوط، البته اینی نمیخوام بگم مردم از همه
آخه پس این همه کنه. افسردگی و خودکشی و درد و فقر و
دید و نگاه آدم ها داره دیگه. مگه مثلا ما وضعمون خوبه؟ من خودم باعث شدم که خیلی از دوستانم که هنوز دوست منن تو موقعیت خیلی خوب شغلی باشن. یعنی خب من به خاطر حال موقعیت هم ارتباط های زیادی که داشتم و و و هر کسی کار میخواست میگفت اگه کاری هست با من بگو، یا اونایی که دنبال نیرو بودن میگفتم بگو. من خیلی اینجور بس کردم. الان دوستایی دارم که شاید 5 برابر من درآمد داشته باشن. این کسی که من مثلا 10 سال بود کارمو شروع کرده بودم، اون 0 کیلومتر بود و اون کار شروع کرد و الان شاید 10 برابر من درآمد داره. ولی من مطلقا نه ناراحت میشم، نه اذیت میشم، نه خودم با اون مقایسه میکنم و فکر میکنم که به قول دکتر ملکیان میگه ما هر چقدر که بتونیم این حد نیاز و از حد خواستمون فاصله رو کمتر کنیم خوشبخت‌تریم. میگم خب من یه حد نیازی دارم که دوست دارم این ماشین داشته باشم، که نمیگم ماشین بد سوار شه، ماشین ماشینه دیگه، میخوام ما رو تا جایی ببره، خنک باشه، چون استاندارد باشه، محکم باشه، کولر داشته باشه، هر چی. یه خونه میخوام که توی زندگی کنم، حالا اینکه اسم محلش چی باشه واقعا اونقدر مهم نیست تو اون نگاهی که حداقل ما داریم، برای خیلی ممکن مهم باشه. و خب این میشه حد نیازم، مثلا نیاز دارم که اون نیازم برطرف میشه، دوست دارم نیاز فرهنگی دارم، دوست دارم فیلم ببینم، دوست دارم مجله بخونم، دوست دارم کتاب بخونم. ولی اگه هی بخوام در واقع به اون حد خواستم فکر کنم، هیچ وقت نمیرسم بهش. همیشه یه ماشین بهتر است، همیشه یک خونه بهتر است، همیشه یک محله بهتر است، همیشه حقوق بهتری هست، بیشتری هست. و هر چقدر که در واقع من حسرت اون یه چیزیو که ندارم و داشته باشم، در واقع بیشتر خودم اذیت میشم. پس من با اون چیزی که دارم قانعم. این اصلا به معنای زهد و چه میدونم صوفی وار زندگی کردن نداره. یعنی من میگم حتما رفاه خوبه، باید داشته باشیم، مثلا کی میگه نباید داشته باشیم، حتما باید ماشین خوب سوار شیم، خونه خوب زندگی کنیم، بتونیم و ولی نیست که هی در واقع حسرت نداشته رو بخورم. و فکر میکنم این حسرت نداشته رو خوردن ما رو به اینجا رسونده. این درسته که این که میگه افسردگی هست فلان هست، ولی خب بخش زیادش هم ذهنیه. یعنی ما یه دوستی داشتیم، یه بار دعوتش کردیم بیاد مثلا مهمونی، که خیلی خوشگذرانی بود و اون شب تولد یکی بود و اونم حالش خیلی خوب، دمتون گرم دارم میام و اینا. بعد که داشت میامد، من دیدم مثلا تو راه یه توییتی گذاشت، یه استوری گذاشت که زندگی نکبت بار سیاه فلان. بعد اومد گفتم چی زندگی نکتو، که الان من با طرف زدم خوشحال بودی، گفتی مثلا الان داشتی فلان کارو میکردی، الان که داشتی میری مهمونی به یه جایی میرفتی که خوش میگی، بعد چه زندگی سیاه نکبت باری. یعنی واقعا گاهی شبکه‌های اجتماعی ما رو مجاب میکنن که همه چی رو تلختر سیاهتر نشون بدیم. و خب اون بورسه، خود منم ممکنه متهم بشم این که میگم خب منم منفی بیشتر مینویسم، در این که همیشه امید میدم، میگم همینجور نمیمونه و امیدوارم، ولی خب در این حال ولی من فهم من کارمه، شغلم و کشتابی های سیستمی رو بازتاب میدم. نمیگم زندگی بده، نمیگم زندگی سیاهه، بیاین تموم کنیم، خودکشی کنیم، نه از ایران بریم، مهاجرت کنیم، نه. من چیزایی که به هر حال تو سیستم هست و غلطه رو میگم، میخوام بگم بخشش اینه. یعنی یه جور ترند بدبختی و سیاهی. و ما رفته بودیم اخیرا یه سفری خارج از کشور، چند تا همین نسخه تجربه بردم، توی جمعی بودیم که اونجا من دو سه تاشون نمیشناختم، مثلا یکیشون تو اشپیگل آلمان کار میکرد، یکیشون اینا آدمایی بودن که همه چی داشتن، اینا هم شبکه اجتماعی دارن، هم این نیست که بگن مثلا رسانه ها براشون یه تصویر از ایران ساختن. اینو که دید اصلا حیرت کرد، گفت مگه میشه تو ایران این چیزا چاپ شه؟ گفتم خب پس تو چی فکر میکردی؟ گفت من فکر میکنم خیلی وضعیت خرابه، اصلا هیچ چی شما نمیتونین کار کنین، تو مثلا با فلانی مصاحبه کردی این عکسو زدی. ما یه عکس بی حجاب از درگاه کارگردان چاپ کرده بودیم که چاپ شد، هیچی هم نشد، تذکر دادن ولی خب چیزی نشد. تیترایی که میزدیم میخون، اصلا حیرت کرده بود که بعد فهمید که در واقع این فضایی که در واقع از ایران داره ترسیم میشه واقعا یک فضایی که در واقع نیست. حتما میگم هزار تا یه اشکال داریم، خود ما هر روز داریم میگیم، ولی انقدرم بد نیست که در واقع داریم در موردش حرف میزنیم. نه انقدر سیاهه که آدم خودشو بکشه، نه انقدر بده که لزوما مهاجرت در واقع حلالش باشه. به هر حال داریم زندگی میکنیم و هر چقدر که این زندگی سیاه‌تر باشه به خودمون بیشتر سخت میگذره، همون حد نیاز و حد خواسته است. و هر چقدر که من این دو تا رو بتونم فاصله‌اش رو به هم نزدیک کنم، برای خودم در واقع روزهای بهتری میاد و خودم کمتر حسرت میخورم. چون من که با حسرت خوردن به جایی نمیرسم، این حسرت خوردن، سیاه دیدن، ناامیدی، چون چنبره بزنم گوشه خونه مثلا میگم وای مثلا این چه زندگیه مثلا بی خودی من دارم، خب این که نه محرک بهتر شدنه، نه در واقع یک مستمسکی که من بتونم چنگ بزنم فردا بهتری داشته باشم، نه نیست و هی منو بیشتر تو سیاهی فرو میبره. و خب هر چقدر که برخلافش در واقع فکر کنم و فکر کنم که واقعا من به شخصه میتونم منشأ یک تغییری باشم برای خودم، برای خانواده‌ام، برای جامعه‌ام، برای مردمم، برای هر چی، برای کشورم هم هستم، خب میتونم. و هر کسی هم از من در حد خودش میتونه واقعا اینطوری فکر کنه. و این نه روانشناسی زرد، نه اصلا روانشناسی نه هم سفیده، و اصلا نه ربطی به روانشناسی داره، چون که من میگم بیشتر اجتماعیه تا در واقع تو سطح فردی. تو سطح فردی که خب هر کسی ممکنه به دلایلی واقعا یک سری سختی هایی داشته باشه که دچار افسردگی بشه و اون اصلا یک بیماریه بخشش، اصلا نمیشه کارش کرد. ولی اون کسی که به دلیل شرایط اجتماعی، به دلیل اینکه خب همه چی بده در ظاهر و در باطن، نه که بگم در ظاهر، این همه چی بده و این بیاد در واقع باعث بشه که این از زندگی ناامید شه و به فکر هر چیزی بیفته، این غلطه. برای اینکه واقعا انقدر بد نیست که ما میگیم. به هر حال تو همه این وضعیت بد شما داری پادکست میسازی و خیلی از حرفایی که من الان میزنم حتما خط قرمزه، ولی خب حتما شما پخشش میکنی و نمیانم فردا تو گونی بندازنت. و من تو مجله همین کار میکنم و خیلی از فیلم مثلا همین الان فیلم پیر پسر خیلی خط قرمزا رو رد کرده. این هر کسی که میبینه میگه مگه میشه این مثلا داره پخش میشه؟ داره پخش میشه. این همون مقاومت جامعه مدنی است.
جالبه اینم بگم داره پخش میشه، و همین چند روز اخیر هممون دیدیم که کمیسیون به اصطلاح فرهنگی مجلس شورای اسلامی ما شروع کردن عربده کشی که باید این فیلم از پرده بیاد و مقاومتی که مردم توی فضای مجازی نسبت به این ماجرا داشتن، واکنش ها و ریاکت ها خیلی تند و حتی از جانب برخی آدم های شناخته شده، برخی سلبریتی ها اینطوری بود که آقا دیگه دوره شما تموم شده برای اینکه بخواید یک فیلمی رو مثل زمان مثلا اون موقع که مارمولک رو پایین کشیدید بخواید پایین بکشید.
البته این به این معنی نیست که اونا عوض شدن، اونا همونن و چه بسا بدتر شدن. این قدرت واقعا جامعه مدنی ایرانی که اینقدر قوی شده و همراهی که از طرف مردم دارن، این باعث شده که اونا نمیتونن در واقع فیلمی که وگرنه اونا همه این فیلم که الان هست اگه به اونا باشه پای پایین میکشن.
یکی نوشته بود که این فیلم تا این لحظه مثلا 800 هزار نفر تماشاچی داشته، آقای فلانی تو کلن با 468 هزار تا رأی اومدی شدی نماینده مجلس.
حالا اینا که به نظرم خیلی چی نیست، یعنی این جذابه، این مثلا به عنوان یک هیت باحال آدم اینو بشنوه، ولی خب اینا اصلا ربطی به اصلا اون 4 میلیون هم داشته باشه حق نداره همچین حرفی بزنه. این اصلا موضوع تعداد رأیش نیست، یه فیلمیه مردم دارن میبینن. و همین امروز اعلام شد که مثلا بیشتر از همه فیلم‌ها، یعنی فکر کنم 57% سهم فروش سینمای امروز ایران این داره. اصلا بگیم فیلم بدیه باش، ولی فیلم اجتماعی مستقل که بالاخره داره با یک نوع مخاطب دیگه، واقعا خیلی از آدم‌ها رو که من می‌بینم بعد از سال‌ها، شاید بعد 10 سال رفتن سینما با این فیلم، مثلا بد باشه.
این بالاخره فضایی رو ایجاد کرده که یک عده رو برگردونده به سال سینما،
آشتی داده به سینما. و خب خیلی چون سینما رفتن که فقط فیلم دیدن نیست که، یعنی سینما رفتن خودش یک زیبایی شناسی داره، مثل کتاب فروشی اومدن. یعنی وگرنه خب میتونیم ما بشینیم توی فلان سایت یه کتاب سفارش بدیم و با تخفیف هم بگیریم. پس چرا بریم کتاب فروشی؟ برای اینکه کتاب فروشی رفتن خودش یک اکته. اون بودن تو کتاب فروشی به عنوان آخرین سنگر مدرنیتی که به نظر من مونده همچنان تو ایران و کار کرد داره، سینما رفتن هم همینه. اونا میرن سینما که ببینن و اینا میتونن ساب کنن بیاد روی فلان پلتفرم بعدم ببینن. ولی دوست دارن سینما، دوست دارن که فروشش بره بالا، دوست دارن که دهن فیلم‌های مبتذل مثلا سرویس کنه و عدد اونا رو بشکنه. و این خیلی درخشانه که مردم در واقع دنبال اینن. حالا میگم به لحاظ سینمایی شما میتونی 1000 تا نقد وارد کنی، بگی خیلی فیلم بدیه، اوکی، ولی این اکت سینما رفتن و این فیلمو دیدن یک پیامی داره که اون پیام مهمه، فارغ از اینکه فیلم مثلا چیه. برای همین من فکر می‌کنم این قدرت جامعه مدنی، قدرت مردم انقدر بالاست که اصلا نمیشه سیاه ببینیم وقتی انقدر همه چی خیلی مردم روشنن. این انقدر مردم، این مردم از من و شما و هر کسی که فکر کنی، واقعا به نظر من خیلی تو خیلی از حوزه‌ها پیشروتره و فکر می‌کنن که ما داریم در واقع عقب می‌مونیم از اونا و اونا به شدت از ما جلوترن. یعنی خود من کسایی که میان با من حرف می‌زنن تو شبکه‌های اجتماعی دایرکت میدن و و خیلی وقتا مثلا اونا از من جلوترن، گله می‌کنن، نقد می‌کنن، میگن مثلا تو چرا این موضوع ندیدی، تو چرا اینو شل دیدی، تو چرا اینو سفت دیدی. می‌خوام بگم اینم نیست که از رو مثلا یه چیزی همینطوری گفته باشه، نه، به شدت تحلیل دارن.
یعنی می‌خوای بگی که اون آگاهی، سطح آگاهی ارتقا پیدا کرده،
به شدت ارتقا پیدا کرده. و همیشه من فکر می‌کردم که اون چیزی که می‌تونه اصلاح کنه یک جامعه رو، نه تغییر حکومت، نه اینکه مثلا چه سیستمی بیاد که حتما موثره، اینی که آدم واقعا تو ذهن خودشون رشد کنن و بفهمن که جامعه مدنی چقدر مهمه، بفهمن که سینما مهمه، که مجله مهمه، که کتاب مهمه، که همه این چیزایی که هست مهمه. و ما زنده نیستیم که مثلا فقط ماشینمون از پرادو تبدیل بشه چنان به لنگ و روز، یه چیزای دیگه که اون چیزای دیگه به نظرم برای بخش زیادی از آدما در واقع الان شده و این به شدت محسوسه. این حتی در مورد موضوعاتی مثل جنگ و اینا، نگاهی که آدما دارن اصلا کاملا اون تیرت میکنه که آدما اینقدر مثلا درخشان و اینقدر در واقع تحلیل پیشروانه دارن نگاه میکنن و اصلا مثل قدیم نیست که مثلا همش هم به تکنولوژی واقعا ربط نداره که مثلا بگیم خب همه دارن یا ذهن اینا رو میسازن یا جهت‌دهی میکنن یا اینترنشنال رو مخشون کار میکنن، نه این نیست. چون بالاخره میگم اینا هوشمندن، چرا حتما رو بخشی از اون آدما هم اونا موثرن و اونا تکرار اون حرفا رو میکنن، که البته اونم ایراد نداره، اینترنشنال داره کار حرفه‌ایشو میکنه، خب بکنه، ما هم میتونیم کار کنیم، بکنیم، این هر کسی باید کار کنه. ولی میخوام بگم که آدم‌ها یک مجموعی از شرایط باعث شده که در واقع به این وضعیتی که الان هستن برسن، ولی نتیجهش نتیجه بسیار روشنیه و اینو داریم تو خیابون، تو رفتار خانم‌ها، تو پوشششون، توی سلیقه مثلا فیلم دیدن. خب معلومه هنوزم فیلم طنز اگر باشه ممکنه بیشتر فروش کنه، که البته پیر به سر این گزاره رو در واقع نفی کرده، اون تو همه جا همینه. خب تو جهان هم هری پاتر اوله. یعنی میخوام بگم فکر نکنم مثلا فقط ایران اینجوریه، خیلی که صحبت میکنن مثلا یه جوری تحقیرآمیز حرف میزنن که بابا تو ایران کتاب زرد فروش میره، تو ایران کتاب روانشناسی فلان. خب معلومه که اینطوریه، برای اون تعداد بیشتری از آدم‌ها رو درگیر می‌کنه. ولی هیچ کدوم از اینا مگه رفتن بررسی کنن که واقعاً تو لندن الان پرفروش‌ترین چیه؟
چند روز پیش یه بلاگر کتاب کانادایی بود فکر می‌کنم نگاه می‌کردم، یه متن انتقادی نوشته بود که آقا من اینقدر زحمت میکشم، کتاب میارم میخونم، معرفی میکنم، نقد میکنم، میرم با یه نفر در موردش مصاحبه میگیرم، تلاش میکنم که یک حرکت نه
کتاب فارسی
نه نه نه, نه. اصلا کاناداییه طرف آره، و بعد یه نفر میاد مثلا 30 ثانیه از رقصش یا از پوشیدن لباس زیرش فیلم میگیره، اون میخوره 10 میلیون ویو، من مثلا 1000 تا. میخوام بگم این چیزی که تو داری میگی آره اونجا هم همین هست و همین اتفاق انگار داره میفته.
مثلا همه جا همینه، ولی ما چون نمیدونیم چه خبره. بیا اولا به لحاظ فرهنگی ما به شدت پیشرویم. یعنی من این وقت داشتم بررسی میکردم که تو این کشورها که به ظاهر مردم حسرتشون میخورن، اون دبی، اون قطر، عربستان، عمان، اصلا چیزی مثل فرهنگ وجود نداره. این اصلا سینمایی نیست. واقعا سینما نیست. چرا بهترین کیفیتو پخش میکنن؟ ولی همش فیلمای اونوره. یعنی سینماگر مؤلف بگی داشته باشن، نویسنده خاصی داشته باشن. ما اینجا هر روز تو مجموع خودمون مثلا ما هر روز یک برنامه نقد و بررسی کتاب داریم. اصلا اونجا بگی همچین چیزایی وجود داره، اصلا نیست. پس نسبت به خیلی جایی که ما در ظاهر داریم حسرت می‌خوریم، به شدت جلوییم. نویسنده‌هامون، مترجمامون، سینماگرامون و و و با همه این سختی‌ها، تازه اونا مثل ما هم نه سانسور دارن نه اصلا این چیزا رو دارن. نسبت به اونا که از ما پیشرفته‌تر، ما هیچ اطلاعات واقعا نمی‌دونیم که الان تو برلین چه کتابی پرفروش داره، چون تو بلغارستان داره چه میگذره، مثلا الان تو مکزیک مردم چی میخونن. خب مشخص که همه جا یه چیزهای ترند عمومیه، مردم بیشتر اونا توجه میکنن. هیچ وقت تو پاریس هم شوپنهاور اول نبوده، مثلا نیچه اول نبوده، یه سری کتابای دم دستی تر اول بوده. برای اینکه اونجا هم برخلاف مثل ما طبقه‌ای داره که کتابای در واقع راحت خوانتر، کتابای سهل‌تر، حتی مبتذل‌تر رو میخونن. و این چیزی نیست که منوط محدود به ایران باشه.
برست من جواب بدم. برست جان.
خیلی از آدمایی که میان مثلا حالا اینکه میگم کتاب فروشی، برای اینکه خب تجربه مستقیم مواجهه دارم، خیلی از سفرهای مثلا کشور اروپایی میان مثلا تو مجموعه که من توش کار میکنم میشینن.
کجا هستی تو؟
یه کتاب فروشی فرهنگان، یعنی مجموعه فرهنگان.
فرهنگان.
آره. میان مثلا تو شعبه میشینن، مثلا سفیر بلژیک اومده بود آخرین بار، نگاه میکرد میگفت عجب چیزیه، ما مثلا تو بروکسل همچین کتاب فروشی نداریم، یک همچین ساختمون قدیمی جذاب با اصالت تاریخداری که شما اینقدر قشنگ تونستیم یک مجموعه فرهنگی مثلا تدارک ببینید. اونجا یک کتاب فروشی کوچیکه یا در واقع بیشتر قاطی شده با چیزهای دیگه و این هویتی که الان شما دارین رو ندارن. ولی ما اینا رو نمی‌بینیم، فکر می‌کنیم واقعا اونجا چه خبره. واقعا خبری نیست. اونجا مکدونالد اوله، اونجا هم KFC اوله، اونجا هم برگر کینگ فروشش بیشتره. یه جوری ما میگیم اینجا مثلا مردم رستوران بیشتر میرن، کتاب نمیخونن یا پیتزا.
این فروکاستن جایگاه خود از کجا داره میاد؟
خود تحقیریه دیگه. از کجا میاد که بخش
تاریخیه؟
آره بیشترش تاریخیه. یه سری کتاب هم بود که در واقع مؤثر بود، این از جمال زاده تا رضا قلی که مثلا جامعه شناسی نخبه کشی نوشته بود. و کتاب این تیپی خب خیلی مؤثر بوده واقعا تو این قضیه. و اینکه حتی ما چگونه ما شدیم، این چیزایی که همیشه اونا رو در واقع چیزی بهتر و بالاتر از ما نشون دادن و ما رو یک آدمای بدبخت مثلا تو سریخار فلان، حتما تو یک درجاتی و یک مقاطعی از تاریخ هم بودیم، ولی واقعا الان نیستیم. یعنی واقعا این چیزی که الان داره تو تهران اتفاق،
آخه این سطح ارتجایی که اونها دارن در موردش حرف میزنن با واقعیتی که ما داریم باش مواجهه داریم، انگار اصلا همخوانی نداره.
نداره واقعا. یعنی اینجا همین الان بیا با هم بریم چند تا کتاب فروشی و از هر کدوم سوال کنیم امروز چقدر کتاب فروختن، بعد از اون ور بیایم بگیم بابا مردم میانگین مطالعه ما 8 دقیقه در روزه. یعنی واقعا اینطور نیست. سیر آماره که ما رو به غلط میندازه.
آخه مثلا پس این واقعیت تیراژ کتاب
نیست. من اینو مشخصا میتونم ثابت کنم که این مثلا یک بار یک سری مطلب نوشتم و اینو در واقع هشتگ کردم که دروغ کتابخانه نبودن مردم رو باور نکنیم، مثلا در واقع عنوانش این بود. و یک چند تا دلیل آوردم که خیلی خلاصه و تیتروار بخوام بگم. همه میگن تیراژ کتاب کمه، مثلا شده 500 تا. آره شده 500 تا، خیلی بد باشه و چاپ دو نخوره 500 تا. میگم ما جمعیتمون سال چه بودم 57 33 میلیون نفر بود و اون موقع کتاب بود 5000 تا. خب الان ما چند عنوان کتاب 500 تایی داریم. اون موقع ما شاید 100 تا 1000 تا کتاب داشتیم که کتاب بود که میشد بگیم کتاب خوب.
الان در ماه 100 عنوان داره در میاد.
خیلی بیشتر در هفته هم بیشتر در میاد. این الان ما چه میدونم 100 و خورده هزار عنوان کتاب داریم که اینا هر هفته داره شارژ میشه. یعنی اینو شما ضرب در 500 کنید به شدت تیراژ بالا. یعنی این اصلا یه دروغه که فقط
منهای اونایی که به شکل دیجیتال و اینا هست.
آفرین. پس یکی اینه که این تیراژ دروغه. دروغ نیست. تیراژ اولا خب بخش پدرسوختگی ناشر هم هست. یعنی این عدد سازی که میکنن تیراژو کم میزنن که حق تعریف و اینا کمتر بدن به ناشر، الکی میگن فروخته نشد به مؤلف و و و اینا هیچی. میگه مثلا همه درست کارن. 500 تا چاپ میشه ولی در واقع ضرب در 10000 عنوان کتاب باید بکنین. اینا باید با اون عدد سابق بسنجی. دو، خیلی از آدم ها واقعا دارن تو پلتفرم دیجیتال کتاب گوش میدن و این تو هیچ آماری نمیاد. این اساسا کسی اینو تو مطالعه کتاب خونی نمیاره. و الان خودتون میدونین که چقدر آدما دارن کتاب صوتی گوش میدن. چقدر آدما دارن نسخه HTML کتابو میخرن. یعنی میرن تو فیدیبو، میرن تو تاخچه، میرن تو ایران کتاب یا هر جای دیگه‌ای که هست و نسخه HTML میخرن و کتابو میخونن، کتاب الکترونیکو. اینم تو هیچ آمار کتاب خونی نمیاد. چون کجای دوستا میگه اینقدر تو اینه. خیلی آدما اونجوری میخونن. به دلیل اینکه یا نمیتونن بخرن به دلیل مشکلات اقتصادی یا هر دلیل دیگه‌ای. خیلی از پادکست‌ها مثل پادکست خود یا پادکست‌هایی که در واقع بیشتر تیکای کتاب میارن یا کتابو سعی میکنن بخونن و و و اینا در واقع دارن اون سرانه مصرف فرهنگی رو بالا میبرن و در واقع دارن آدما رو سوق میدن به کتابخونی و حتی توش یک بخشی از کتاب‌ها رو هم میخونن و اینا تو هیچ آماری نمیاد. ما تو ایران واقعا این سنتی از قدیم داشتیم و هنوزم داریم و اونم اینه که خب کتاب هم قرض میدیم. اینم تو هیچ آماری نمیاد. یعنی واقعا خیلی از آدما دارن کتابو از همدیگه میگیرن و میخونن ولی هیچ آماری نمیاد چون تیراژ بالا نمیره. اگر دقیق بخوای بدونی ما دو مدل کتابخون داریم و کتاب فروش داریم که تو هیچ آماری نمیاد. یک کتابای زیرزمینی، یعنی کتاب ممنوعه که به شدت زیاده. این کتابه که اونور چاپ میشه یا همینجا چاپ میشه و کنار انقلاب یا خیلی جای دیگه فروخته میشه و تو هیچ آماری نمیاد و به شدت آمارش بالاست. دو، باندایی هستن که اینا یه سری مافیا هستن که کتابای خوب ناشران داخلی که رسمی دارن چاپ میشن رو کپی میکنن. انقدر خوب کپی میکنن که خود ناشر مثلا من رفتم بهش نشون دادم گفتم من اینو از مثلا کنار خیابون خریدم 10000 تومان، این کتاب اصل توی که 100000 تومانه. گفت واقعا کنار من نمیتونم بفهمم چون خیلی این کتاب به لحاظ کیفیت مثل کتاب منه و مطلقا نمیفهمه. و الان خیلی زیادن از اینا به شدت در واقع کتابایی که داره از روی کتابای خوب کپی میشه و زیراکس میشه زیاده و اینا داره به قیمتای خیلی پایین کنار از انقلاب تو خیلی از سایت‌های حتی رسمی ما. این کتابایی که میبینید تو سایت‌های مختلف هستن با 70% تخفیف، اینا همش کتابای دزدیه، کتابایی که در واقع از فرآیند غیر از فرآیند رسمی اون نشر در واقع منتشر شده. اینا داره فروخته میشه به شکل نقطه کاغذی و تو هیچ آماری نمیاد. و همینطور شما اگه بخوای اینا رو بذاری کنار هم به یک عددی میرسی که اون عدد هیچ وقت این عدد 500 تا تیراژ نیست. یعنی اتفاقا خیلی مردم کتاب میخونن، حتما خیلی میتونن بهتر بخونن، حتما میتونه وضعیت بهتر، تو این تردیدی نیست. باید نمیشه بگیم ما کتاب نمیخونیم. اگرم نخونن برای اینکه خب ندارن که دیگه بخرن. اینو واقعا بخشی از داستان همه جا دنیا هم باز همینه. سرانه مصرف فرهنگی اولین چیزیه که ضربه میخوره بعد از معیشت. این وقتی تو پولت نباشه خب مجبوری یه مرغی بخری که شب گشنه نخوابی، یه لوبیایی بخری بخوری، ولی خب میتونی کتاب نخونی. یعنی همیشه اولین جایی که ضربه میخوره بعد از بحران اقتصادی طبیعتاً حوزه فرهنگه که مجله، سینما، کتاب و و و. تازه اونهایی هم که به نظرم نمیخونن یا اگر آماری هم میخواد پایین بیشتر به این دلیل و اجباره که دیگه طرف نمیتونه کتاب بخره که بخونه. یه چیزی که یادم رفت بگم، آمار کتابخونه عمومیه که الان به شدت تو کتابخونه عمومی آدم‌ها دارن کتاب میخونن. یعنی این همه کتابخونه عمومی مخصوصاً تو شهرستان‌ها هست که آدم‌هایی که حالا یا نمیتونن یا وسعشون نمیرسه یا اصلا دسترسی به کتاب ندارن نمیتونن و در واقع میرن تو کتابخونه عمومی میشینن میخونن کتابایی که دوست دارن. این به شدت به نظر مهمه که روش کار بشه و این ذهنیت جا بیفته که واقعا کتاب این تیراژی که الان پشتشه نیست که بگیم مثلا دیگه شده 500 بس چقدر ما بدبختیم.
تو هر شب یه کتاب معرفی میکنی؟
بله.
چجوری انتخابشو میکنی؟
کتابایی که فکر میکنم تو این روزگار، یعنی شاید حتی به اون روز خاص اگه با اتفاقی افتاده باشه مرتبطه. یعنی تو روزا جنگ هر کتابی که معرفی می‌کردم موضوعش در واقع جوری به جنگ برمیگشت. بعد مثلا طرف میره عکس میگیره میگه اینایی که این هفته معرفی کردی من همه رو خریدم، هفته رو مثلا پشت هم می‌ذاره، یه هفته رو عکس میگیره برام می‌فرسته که مثلا ببین من هفته شو خریدم دارم می‌خونم. خیلی واقعا موثره. همین دیگه، اینم بخششه. ما کاری هم نمی‌کنیم و انتظار داریم. این بالاخره باید یه سری آدمی کاری بکنن که مثلا بی پلاس که بود خب واقعا موثر بود تو اینکه مردم کتاب بخونن. یعنی می‌خوام بگم خب یه سری کارا اونایی که دستشون میرسه، البته به شکل غیر مبتذلش، هر چقدر بشه کاری کرد که آدم‌ها به کتاب نزدیک‌تر شن، به کتاب در واقع بیشتر آشتی کنن، خب موثر. خیلی‌ها هیچ کاری نمی‌کنیم، مثلا من تو مجله ممکنه کاری نکنم، شما تو فیلمت نکنی، همین پیر پسر باز هستش که طرف تو کتاب فروشی کار می‌کنه، مثلا نصف لوکیشن تو کتاب فروشیه. این می‌خوام بگم به هر حال باید یه سری حرکت هم از طرف اونایی که دغدغه دارن یا همش دارن فوش میدن به آدم، به مردم، که مردم بدبختن احمقن کتاب نمی‌خونن، داشته باشیم که بعد توقع داشته باشیم که مردم کتاب بخونن. ضمن اینکه تو همه جای دنیا همه مگه کتاب میخونن؟ نه، عکس میذارن که مردم مثلا پاریس تو مترو دارن کتاب میخونن، ما همه سرمون تو موبایله. خب آخه تو این مردم نمیتونی با اون مردم مقایسه کنی. مثلا این مردم از سر کار اومده خسته است، دیوونه داره میشه، نه سر کارش برق نبود، الان میره خونه آب نداره و و و. خب 10 دقیقه تو مترو میخواد یه کلیپ خنده دار ببینه. این هم میشه یه چیزی تو سرکوب تو سر مردم که این داره تو گوشیه، نگاه کن اونا دارن کتاب میخونن. یعنی به هر بهانه‌ای میخوایم هی خودمون رو بزنیم، هی بگیم ما بدیم، ما بدیم، ما بدیم. واقعا اینطور نیست. ضمن اینکه تو هیچ جامعه‌ای همه آدم‌ها نباید روشنفکر باشن، نباید دارن کتاب بخونن، موسیقی گوش بدن، همه جا بقالش بقال، رفتگرش رفتگره، همه که نباید تو همه نقش قاطی بشن. و اونایی هم که لزوما مثلا عکسشون منتشر میشه همین مترو و و و که مثلا قشر الیت جامعه نیستن، خیلیشون واقعا قشرن که اصلا نمیتونن کتاب بخرن، ولی همون قضاوت میشه نسبت به اینکه جامعه ایران جامعه کتابخونی نیست.
یه روزنامه‌نگار، یک فعال رسانه‌ای خیلی جدی که نسبت به فردا هم نگاه روشنی داری، زیست خودت و زندگی خودت رو تو این فردا چطور می‌بینی و کجا می‌بینی؟
به شکل واقعی خودم؟
واقعی خودت.
من اول ذهنی بگم، من به لحاظ ذهنی خیلی مرگندیشم، برخلاف اینکه خیلی امیدوارم، مرگندیشم به این معنی که واقعا مطمئنم که الان از اینجا برم بیرون شاید بمیرم.
واقعا؟
آره، یعنی خیلی اینجوریه.
چه جوری؟ یعنی
همین الان برم بیرون سر مثلا دبستان تصادف کنم
بهش فکر میکنی؟
آره، نه یعنی مطمئنم میشه، نه که فکر کنم، یعنی میگم همینقدر واقعا الکیه زندگی، واقعا تو هیچ بنیانی که زندگی نداره، هر لحظه ممکنه یک حادثه پیش بیاد.
این چقدر دغدغته
بکشه. خیلی میگم مثلا، میگم مرگ اندیشم، اینا اصلا همش دارم به این موضوع فکر میکنم که من فردا نیستم و این چطور میتونه حالا کمکم کنه. اتفاقا چون مرگ اندیشم به این معنی که فکر میکنم که ممکنه فردایی نباشه، سعی میکنم در واقع هر آن چیزی که امروز هست رو بهش برسم.
آها، یعنی امروز هم ممکنه بهتر روزم که من فردا ممکنه نباشم، پس گوره بابای همه چی.
نه، من کاملا برعکس میگم. آها. من چون فردا نیستم،
این میشه محرک این که آره، امروز بیشتر امروز وقت بذاری کار
برسونم به چاپ، نگم هی فردا بندازم به فرداهای نیم، امروز بدم که اگه فردا مردم این شماره در بیاد.
پس این مرگندیشی اسباب افسردگی تو نمیشه؟
نه اصلا، میگم کاملا برعکس. این مرگندیشی در واقع مرگ آگاهیه. حالا مرگ آگاهیه که در واقع باعث میشه یک محرک ولی مثبتی باشه که من فکر کنم که چون نیستم پس بهتره که به اندازه کافی از امروزی که توش هستم کام بگیرم. این الان که با شما حرف میزنم بهترین لحظاتم باشه، چون واقعا ممکنه برم بیرون سکته کنم. این اصلا چیز عجیبی نیست، این تو این هوا، تو این وضعیت، نمیدونم الان بیرون فراونفشه، میگن تو این ساعت تردد نکنین، ممکن الان موشک بزنه، هر چیزی ممکنه ما رو بکشه، مثلا نکشه، فلج کنه یا هر چیز دیگه ای. به حال بس امروزم زندگی نکنم فردا. خب پس حالا که اینجوریه، پس بهتره که الان که هستم خوب زندگی کنم. برای همین هی دوستان برم سفر اونجا که نیدام ببینم، اون شهری که نیدام، اون کشوری که نیدام، اون آدمایی که نیدام. اصلا به همین دلیل این نگرانی از فردایی که دوستان هی برم آدما رو ببینم، بیشتر باشون گپ بزنم، دمخور بشم، برای اینکه واقعا فکر میکنم ممکنه فردایی نباشه. و برای همین تو آینده ایران اگر باشم و در واقع اون آینده بیاد که حتما میاد، من بازم روزنامه‌نگار خواهم بود. این بازم تو این تردید ندارم، اینه نه دوست دارم مثلا، چون برای خیلی روزنامه‌نگاری سکوی پرشه. یعنی اکثر کسایی که بودن، اکثر دوستای من حتی، کسایی بودن که از طریق این رسیدن به یک پست دولتی، به یک پست خصوصی، چه می‌دونم رفتن تو رواتومی فلان، در حالی که به نظر من کاملا 180 درجه روزنامه‌نگاری با رواتومی فرق می‌کنه و کسی که میره رواتومی اصلا روزنامه‌نگار نبوده یا اصلا درکی از روزنامه‌نگاری نداشته، یا برن من فلان پستو بگیرن. من بازم همچنان روزنامه‌نگاری خواهم کرد، ولی خب حتما در شرایط بهتر، حتما با اون چیزی که بیشتر دوست دارم یا به ایدئالام و استانداردام نزدیک‌تره. برای اینکه فکر می‌کنم موضوعی نیست که ما حتما باید در شرایط بد، در شرایط چه می‌دونم تمامیت‌خواهی، در شرایط خفقان کار کنیم. نه، اتفاقا تو شرایط آزادی، تو شرایط بهبود نسبی باید بیشتر کار کنیم. یعنی که موقع اتفاقا بیشتر وقت داریم، بیشتر فرصت داریم، چون آدم‌ها دیگه به همه چی ممکنه دسترسی داشته باشن و حق انتخاب براشون زیاده. ببین الان ما مثلا 5 تا فیلم داریم رو پرده، خب ها یکیشو میبینیم، اون موقع دیگه این 5 تا میشه 500 تا و اتفاقا اون موقع خیلی بیشتر باید کار کرد براشون نوشت، چون همیشه این خطر سقوط، همیشه خطر ابتذال، همیشه این خطرها وجود داره و این ربطی همونطوری گفتم تو پاریس هم الان همینطوره، این ربطی به چی نداره. برای همین مثلا ما تو انگلستان اونایی که سان میخونن با اونایی که گاردین میخونن دو طیف کاملا متفاوتن و این هیچ ربطی به دموکراتیک تر بودن مثلا اون شهر یا کشور نداره. به هر حال یک سری مخاطب سلیقش سان، یک سری گاردین، همونطور که توی فرانسه یه ده لوموندن، یه ده لیبراسیونن، یه ده چه میدونم یک نشریه زردن. من همچنان و همیشه دوست دارم در هر آینده‌ای که بیاد، چرت و بد، چرت و خوب، چرت و بهتر، همین کارو بکنم. من که تنها کاری که دوست دارم و فکر می‌کنم اصلا براش به دنیا اومدم.
در مورد مرگ و مرگ آگاهی یا مرگ اندیشی با کسی هم حرف می‌زنی؟
نه که، یعنی مثل این که الان بهت گفتم چرا این حرف اینجوری میزنم،
یعنی دغدغه‌ای نیستش که بخوای
به نه، برای اینکه همه درکی ندارن، یعنی فکر میکنن که همون مثل تجربه که اول کردی، یعنی فکر میکنم من مثلا ناامیدم و همه چی مثلا دایورت میکنم و اصلا هیچ بر مهم نیست، نه در حالی که کنم برعکسه، من همه چی مهمه، ولی فکر نمیکنم که این حرف زدن، چون زندگیم همونه، یعنی خیلی حرف زدن میگال علتش چیه مهم نیست. ولی اگه پیش بیاد چرا؟ از واقعا نمیدونم از کجا میاد، ولی فکر میکنم، حالا فکر میکنم سال 91 که زندان بودم، خب اون روزایی که انفرادی بودیم تو یک اتاقکی بودیم که اون اتاقک در واقع یک در یک و نیم بود.
چند وقت ببخشید چقدر بودی تو زندان؟
انفرادیش 40 روز.
40 روز انفرادی بودی و مجموع حبست؟
تو یادم مثلا 20 روزم تو یک سلول 4 نفره بودم بعد آزاد شد. اون 40 روز انفرادی خیلی برای من تجربه عجیبی بود، یعنی درستی خیلی سخت بود، یعنی گریه هم میکردم توش و واقعا عجیب بود، ولی واقعا به نظر من بهترین روزام بود. برای این الان که نگاه میکنم فکر میکنم بهترین روزام بود، یعنی من اونجا خودم توی تابوتی در نظر میگرفتم، چون واقعا حساب کن یه اتاقی که یک در یک کنیم باشه، که تو همون اتاق یک در یک کنیم هم یه دستشویی هم باشه، یعنی همونجا یه سنگ توالت، یه پتو مسافرتیه که اون هم بالشتته، هم پتوته، هم دوشکته، و یک چراغ مثلا 200 ولت پر نور سفیدی که 24 ساعت تو چشته که تو نخوابی، و استرس و اینکه همش دارن اتاق روبروی همیشه همش به در میزد، مثلا خیلی ناراحت بود، تو رو خدا منو بیاری بیرون، صبح تا شب گریه میکرد. اتاق اونوری نه شعر میخون، مثلا هی سرآمد زمستون میخون، خیلی امیدوار بود. این واقعا من اونجا خودم رو توی یک تابوت دیدم، یعنی فکر کردم اینجوری تابوتیه که واقعا من ممکن بود نیام بیرون، این اصلا هیچ تعارفی نداره. من یه روز داشت یک نگهبان یا بازجویی من از یک اتاق میبرد مثلا برای یک بخش دیگه یه بازجویی چیزی، بعد این نفر که منو به اون نفر تحویل داد، خب ما چشمن داشتیم مثلا کسی رو که نمیدیدیم، یواش تو گوشمون گفتش اعدامی صبح، اینو گفت این اعدامی صبح، مثلا یه جوری که من بشنوم ولی خب نشنوم برای اینها، که خب این خودش یه جور شکنجه بود، مثلا من می‌خواستم بترسونن احتمالا. و اون روز من تا وقتی برگشتم اتاق، چون می‌دونستم که موقع سحر در واقع اعدام می‌کنن، گفتم خب من که کاری نکردم برای چی اعدام کنن، بعد فکر کردم که
اعدام چی بود،
ها مثلا همیشه اون تشویش
اسانا، تشویش اسانا، نشرکازی بود،
آره چیزا اینجوری، که گفتم خب حالا اینا کار یهو دیدی کشتن، به بکشلم که بعدا الان بیا ثابت کنیم بوده یا نبوده، تو کشته شد یه چیزی اونجوری میکنن جاسوس بوده، کاری نمیشد که. گفتم من صبر کنم ببینم این تو این پنجره نورش که اومد، یعنی معلوم شد که صبح شد، من بخوام چون واقعا ممکن بود بخوام بمیرم دیگه. بعد صبح شد دیدم نه کسی نمیاد درو باز کنه، بعد مثلا فهمیدم میخواستن اذیتم کنن، واقعا تو اون لحظه مطمئن بودم من میکشن دیگه. از اون لحظه که دیگه تو اون زندان بودم، این تو اون اتاق کوچولو بودم و مثلا یه بار یک هفته در باز نکردن، یعنی فقط مثلا این فیلم های سوراخ قضا میدادن تو میبردن و من دوست داشتم من ببرم بزنن ولی از اون اتاق بیارم بیرون، چون واقعا توی اتاق یک تری نکنیم خیلی اذیت میشه دیگه. ولی اونجا رو بر خودم کردم یک فرصتی برای، حالا شعاریه ولی واقعا فرصتی برای خودسازی، یعنی فکر کردم به گذشتم، فکر کردم به آیندهم، اینکه اصلا این کاری کردم ارزش داشته نذاست، من چرا من اینجام یا هر چی. و اون عین تابوت برای خودم در نظر گرفتم که من ممکنه از اینجا زنده بیام بیرون، ممکنه که زنده نیام بیرون، یا اصلا ممکنه که یه حکم بدن 10 سال دیگه بمونم اونجا، من که نمیدونم چند روز دیگه میام بیرون، الان اینو میگم. اون تجربه باعث شد که در واقع من به این فکر کنم که واقعا ممکنه فردایی نباشه، چون ممکنه بمیرم دیگه، هیچ فردایی نباشه، هیچ کیم نبینم عزیزانم، این منو بردن یهو و یهو من از اونجا در نیام. و فکر میکنم این الان که گفتی واقعا فکر کردم احتمالاً ریشه‌شون بوده، چون یک چیزی بود که هیچ امیدی به فردایی که می‌خواست بیاد نداشتم. ولی در این حال برای خودم، حتی اونجا هم برای خودم بهترین روز کردم، این اونجا فقط قرآن بود، من 3 بار خوندم، این یه دور عربی خوندم، یه دور فارسی، یه دور تطبیقی، یعنی یه دور فقط عربی و فارسی هم تطبیق می‌کردم، دقیقاً حالا این به اون چی میشه، می‌خواستم ببینم خب چیه، یعنی می‌خواستم، گفتم خب بهترین فرصتی که من الان قرآن بخونم، می‌تونستم بشینم گریه کنم، مثلا دیوارو نگاه کنم، یا فکر کنم به اینکه چیکار کردم مثلا تو زندگی، مثلا میدونی رابطه با همسر، با پدر و مادر، با دوستان، با کارم، با هر چیزی، اینه واقعا انقدر فرصت خوبی برای تأمل بود، چون کاری نداره بکنی، اینه هی میری بازجویی میای و هی میشینی اونجا و فقط یه پنجره کوچیکیه که میفهمی روز یا شبه، نه روز میدونی نه شب میدونی نه هیچی نمیدونی دیگه. و اون فکر کنم باعث شد که خیلی در واقع متحول شدم و الان که فکر میکنم واقعا بهترین روزا بود، اگه من اون تجربه رو نداشتم به این روزا نمیرسیدم. یعنی بعدش دیگه نه از چیزی میترسیدم، اینو واقعا مطلقا از چیزی نمیترسیدم و نمیترسم. البته ترس چیز بدی نیست، چون آدم اصلا باید بترسه، منظورم این نیست که نمیترسم. یعنی بعد اینکه مثلا دوباره مثلا همین اسفند ریختن خونم، منو بردن موبایلمو گرفتن، دیگه اصلا برام مهم نبود، چون دیگه من تو تهش رفته بودم اصلا چیکار کنم، دوباره میرفتم اون تو دیگه هم برفت. و این یه جور مثلا آزادگی یا هر چیزی اسمش رو بدی داد که خیلی دیگه راحت گرفتم همه چی و همین شد دیگه. یعنی ممکنه فردایی نیاد، پس حالا که هستم بهترین استفاده رو سعی کنم بکنم، چون واقعا همینقدر احمقانه ممکنه تو کشتشی، ممکنه سانحه اتفاق بیفته.
چیه بدترین ترسی که ممکنه باش مواجه بشی؟
همین نبودنه بابا، این هم مرگ. در واقع به دو دلیل، یعنی به دو اعتبار مرگ برام مهمه، که همین که سعی کنم امروزم خوب باشه، یکی ترس از اون ناشناختگی بعد از مرگ. یعنی واقعا از اون میترسم، از مرگ نمیترسم، از اینکه بعدش چی میشه میترسم. یعنی وقتی واقعا میترسم خاموشم تو خونه راه میرم، یعنی انقدر که میترسم.
بعدش برای خودت چی میشه یا برای اونایی که میمونن؟
نه برای خودم، نه اونایی که میمونن که میمونن دیگه، مشکلی من ندارم. میدونم هم که به لحاظ علمی، به لحاظ فکری، به لحاظ اندیشی اصلا غلطه، چون چیزی که نیست و که اصلا نیست دیگه. وقتی مرگ چیزیه که نیست، اصلا مهمه ما میخوابیم چی میشه. خب نیستیم دیگه، صبح میشیم، موقع صبح نمیشیم، این اصلا نه درکی داره، ما سختی میکشیم، یه جای دیگه ایم. ولی اینکه کجاییم، یعنی واقعا بهش خودم میگم چند سال، یک سال، دو سال، 2000 سال، 3 میلیون سال، بعد من تو 3 میلیون سال چی ام، میدونم چیکار میکنم، تو چه حفره سیاهی ام، اصلا خیلی عجیبه برام واقعا. و این ناشناختگیش واقعا بزرگترین ترسم، یعنی خیلی خیلی چه میشه و اینکه کجا میرم و اینکه چه اتفاقی میفته برام، خیلی واقعا عجیبه.